بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در مقابل ادله‌ای که برای جواز تقلید اقامه شد، ادله‌ای اقامه شده برای عدم جواز تقلید، که گروه دوم از این ادله آیاتی بود که رادعه عن العمل بالظن است، که در موارد مختلف از اصول اینها را ملاحظه کردید. مجموعه ای از آیات داریم که منع میکنن از عمل به ظنون، و برخی از اینها و جمعی از اینها دارای اطلاق و عموم هم هست. اون وقت گفته شده که این قاعده ای که مستفاد از این آیات هست مانع از عمل به ظن، و از جمله این مصادیق عمل به ظنون هم مراجعه به فتاواست، چون فتوا هم مفید ظن است برای مقلد، بیش از ظن و گمان تولید نمی کنه. این دلیل دوم بود. عرض شد که در این دلیل پاسخهایی در کلمات فقها اصولیین براش ذکر شده که ما در اینجا به اختصار و فهرستوار به اون پاسخها اشاره میکنیم. قبل از اینکه به ادامه همون بحث پاسخها بپردازیم، بد نیست که حالا اشاره ایم به خود این عرض شود که آیات هم بکنیم، گرچه در کفایه و در کتب دیگر این آیات را دیدید. بنابراین قبل از ادامه پاسخها من یه مروری به این آیات داشته باشیم و مورد اونها می نگاهی بکنیم، بد نیست. این تکمیله خود در حقیقت اشکال و توجهی است به آیاتی که در این زمینه وارد شده. ببینید، آیاتی که بحث تقلید را می گفت در دلیل اول آوردیم، و اما آیاتی ما در قرآن کریم داریم که توبیخ میکنه، ملامت میکنه از مراجعه به ظنون و اعتماد بر گمانها و ظنون در موضوعات مختلف. این آیات بسیار زیاده و متعدده. حالا اونچه که من اینجا نوشتم مثلا 20 تا آیه اینجا همینجوری به عنوان مهمترین آیات رادعه عن العمل به ظن را اینجا نوشتم. البته این آیات بعضی خیلی حالت موردی داره، بعضی هست که به نحوی حالت قاعده عامه داره، و اونجاهایی هم که حتی موردی است باز طوریه که میشود ازش قاعده کلی استفاده کرد. حالا به عنوان نمونه اون این آیات را من عرض میکنم. ابتدا اون گروه اوله که یعنی آیاتی است که در اونها قواعد عامه هم وجود داره، قواعد عامه هم وجود داره. بعد به تدریج میریم به سمت آیاتی که به صراحت قواعد عامه درش تصریح نشده، ولی از اونها هم حتی میشه استفاده قاعده عامه کرد. این آیات به این ترتیبه. حالا ما بخشی از اینایی رو که اینجا یادداشت کردم از این آیات عرض میکنیم و مورد آیه را میگیم، و این که چطور حالا قاعده عامه افاده میکنه اون را هم عرض میکنیم. عرض شود که خب از آیات بسیار برجسته‌ای که مشتمل بر قواعده و قاعده عامه هست، آیه 36 سوره یونس هست که مورد آیه هم دو تا چیز در این آیه هست. یکی این که موردش همون بحث توحیده، و نکته بعد این که در این حال قاعده عامه ذکر شده. این آیه خیلی مشهوره دیگه، و ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. یه غالب این مردم دنبال ظنونند و در حالی که زن لا یغنی من الحق شیئا. این آیات مربوط به توحیده، این در سیاق بحث توحیده و پرستش خداست و اینکه کسانی دور شدن از این مسئله و به سمت شرک و بت پرستی ها رفتند و فرماد ان ما یتبه و اکثرهم الا زن، غالب اینها دنبال زنون حرکت میکنند. ولی مهمه در این آیه این است که این قانون کلی آورده ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان به حق راه نمیبرد، گمان ها شما را به حق نمیرساند و در این مسائل نمیشه دنبال گمان رفت. این ان الظن لا یغنی من الحق شیئا این قانون عامه، یعنی تعلیل کبروی است که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این آیه 36 سوره یونس ارشد. در همین سوره یونس آیه 66 داره که ان یتبعون الا الظن و انهم الا یخرسون، اینها همه دنبال گمان حرکت میکنن و با تخمینات زندگی اعتقادی خودشون را سامان دادن. این آیه البته به صراحت دیگه قاعده عامه نداره، ولی بعید نیست که بگیم همین هم داره قاعده عامه را ذکر میکنه، داره ملامت میکنه اینها را بر اینکه دنبال زن حرکت کردن، ولی به صراحت قاعده عامه این آیه 66 نداره. آیه شبیه این همین آیه 116 انعامه که ان یتبعون الا الذن ان تتبعون الا الذن و ان انتم الا تخرسون، اونجا هم در مورد عبادت غیر خداست، میگه شما دنبال زنون حرکت کردید و دارید بت‌ها را میپرستید و امثال اینها، و ان انتم الا تخرسون، با گمان دارید حرکت میکنید. این ملامت کرده که در عبادت و توحید داره مطابقت میکنه. خب این دو آیه به صراحت آیه اول مشتمل برای قاعده عامه نیست. دو آیه هم در سوره جاثیه داریم، آیه 24 و 30 ظاهرن 6 هست که اینجوره و ما لهم بذالک من علم انهم الا یظنون، میگه اینا دنبال زنون حرکت کردن، ما لهم بذالک من علم، علم ندارن و دارن در این مسیر گام میزنن. و این هم دعایی است که در سوره جاثیه است. در سوره نجم آیه 28 باز داره که این یتبعون الا الذن و ما تهوى الانفس، میگه اینایی که بت میپرستن دنبال زنون حرکت میکنن و ما تهوى الانفس و اون چه که هوای نفس اونها سامنکالا و اون چه که هوای نفس اونهاست. اینجا هم اشاره کرده به هم زنون از لحاظ شناختی و یکی هم این که هواهای نفسه که اونها را به سمت پرستش بت‌ها حرکت داده. این در سوره نجم آیه 28 اینطوره، باز در همین آیه و ما لهم بهی من علم ان یتبعون الا الذن، در مورد اینه که میگه ملائکه را نام گذاری کردن به نامهای زنها و جنس مؤنث، گویا اونجا میخوان مؤنث مذکر بدانند و بگن ملائکه مؤنثه. میفرماد ما لهم بهی من علم ان یتبعون الا الذن، این یک تخمیناتیه که اینها زدن، ولی چه خبر دارن از عالم ملائکه که از چه قراره. در سوره نجم اون وقت اون تعبیر آمده که و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این قانون عامه. پس برخلاف اون آیات دیگه که چی بود، دو جا الان ما قانون عام به صراحت داریم، یکی همون 36 سوره یونس، یکی هم 28 سوره نجم که این تعبیر آمده ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. در سوره نساء در قصه قتل و حیات حضرت مسیح که اونها فکر میکردن که حضرت مسیح را کشتن، آیه میفرماد تخطئه میکنه که اینجور چیزی نیست. بعد میفرماد ما لهم به آیه 157 نساء ما لهم بهی من علم الا اتباع الظن، میگه اینا علم به این قصه ندارن، بر اساس یه گمانی فکر میکنن که حضرت مسیح کشته شده، در حالی که شاهد قطعی و علمی ندارن. اینجا هم حالا ملامت میکنه توی قصه ای که مالهم بهی من علم الا اتباع الظن، اینا در قصه مرگ و حیات حضرت مسیح بر اساس یه گمان دارن داوری میکنن که میگن کشته شده، در حالی که ما قتلوه و ما صلبو. عرض شود که در مثلا آیه 24 سوره فصلت باز اونجا داره که و ذالک ظنکم الذی ظننتم بربکم. اون حالا این آیات قبلی عمدتا مربوطه به عرض شود که یا مورد یا توحید است و شرک و بت‌پرستی، یا معاد یا اون قصه عالم غیب ملائکه، یا قصه حضرت مسیح. این آیه فصلت مربوط به موردش، مربوط به اون شهادت اعضا و جوارحه. میگه اینا روز قیامت مواجه میشن به این که اعضا و جوارح اونها اعمال اینها رو رو میکنه، اینا خیلی تعجب میکنن، و در حالی که در دنیا گمانشون این نبود، خلاف این گمان داشتن. ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون، گمان شما در دنیا این بود که خدا نمیداند، معاذ الله. ذالک ظنکم الذی ظننتم بربکم، این گمان شما بوده، این علمی همراه این قصه نبوده. اینم در مورد بحث شهادت آگاهی خداوند بر همه اعمال، و اینکه اینها ظن به عدم این آگاهی داشتن و روز قیامت مواجه میشن که نه، اینجا آگاهی وجود داشت. این گروهی از این آیات، در این آیات اونجایی که تا به حال صراحت به قانون کلی داشت دو تا آیه سوره یونس و سوره نجم بود با تعبیر ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این دو تا از میان این آیات، این دو تا به صراحت قانون بیان میکرد. بقیه هم حالا ممکنه کسی بگه که به نحوی داره ارجاع میده به یک قاعده ارتکازی که مراجعه و اعتماد به زن جایز نیست، ولو در اون آیات تصریح به این قانون نشده. آیه دیگر آیه 36 اسراء هست که در جمله اون توصیه ها هست، که در ردیف چندین توصیه در اونجاست، ولا تخف ما لیس لک به علم، ظاهرا این توصیه های حضرت لقمان در اونجا، که یکیش هم ولا تقف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنهم مسئولا. یکی از توصیه هایی که در اونجا شده اینه که لا تقف ما لیس لک به علم، دنبال نکن چیزهایی که بهش علم نداری. اینجا البته کلمه زن نیامده، ما لیس به علم آمده. این قرینه ایست برای اینکه زن در این آیات مقصود همون ما لیس به علمه. در جلسه قبل عرض کردیم که زن دو اصطلاح داره، چند اصطلاح داره، از جمله این دو اصطلاح یکی زن مقابل وهم و احتمال و علمه، یکی زن به معنای عامتر یعنی ما لیس به علمه، که شامل وهم و احتمال مساوی اونها میشود. گفتیم بعید نیست که زن در این آیات مطلق باشه، یعنی شامل ما لیس به علم بشه، حالا چه به احتمال موهوم باشه، چه احتمال مساوی، چه احتمال راجح. و این اولا، ثانیا میگفتیم حالا اگر زن به معنای خاص احتمال راجح هم باشه، باز اون احتمال مرجوح و مساوی هم مشمول آیات هست، منتها به فهوا، برای اینکه آیه وقتی میگه دنبال زن راجح نروید، به طریق اولا زن مساوی و احتمال مساوی و احتمال مرجوح هم میگه نباد رفت، احتمال راجح میگه دنبال نکنید، اونا به طریق اولاست. حالا این آیه شاهدی است برای اینکه نه، زن در اینجا اصلا خود لفظش اعمه، اصطلاح اعم مراده، نه اینکه اصطلاح خاص باشه و بقیه را با القاء خصوصیت و اولویت شمول بدیم. اینجا دیگه کلمه زن نداره، لا تقوم الله سلک بیه، این اولا. و ثانیا در این آیه 36 سوره اسراء خب قانون عام لا تقف ما ليس لك به کجا اعتقادات غیر اعتقادات اینجا اونجا این فرق نمیکنه قانون کله. این و آیات دیگری هم متعدد وجود داره که مثلا یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا و ما ليس لهم به علم، آیه 71 سوره حج، یعنی عبادت میکنن چیزی را که سلطانی بر اون و دلیل و برهانی بر اون ندارن و لیس لهم به علم، عبادتشون رو گره زدن به یه چیزی که علم نداره. عرض شود که در یا خرق له بنین و بنات به غیر علم، اینها میگن خدا دارای فرزند است در حالی که به این علم ندارن، با یه گمانهای این حرف را میزنن. ان كثيرا ليضلون باهواهم بغير علم، یه عده‌ای بدون علم دیگران رو گمراه میکنند، یعنی حرفهایی میزنن، گفتهایی دارن که به اون علم ندارن، با زنون خودشون چیزهایی رو به دیگران میآموزند. یا من الناس من یجادل فی الله بغیر علم، مجادله میکنه بدون علم. یا اینا در سوره این حج بود، یا در سوره انعام آیه 100، آیه 119، آیه 140، آیه 144، مثلا آیه 140 داره من ادنا من افترا علی الله کذبا لیضل الناس بغیر علم، افترا میبنده برای اینکه دیگران رو اذلال بکنه در حالی که علم نداره، که خصوص فتوای بغیر علم هم در این آیات زیاد آمده. مجموعه فراوانی شاید 20 تا 30 40 تا آیه ما داریم که محور این آیات اینه، اقدام میکند بدون اینکه علم داشته باشد، با گمانها و ظنون اقدام میکنه. حالا چه اقدامی میکنه؟ فتوا میده، نمیدونم سخنی میگه، عبادت میکنه، اعتقاد پیدا میکنه، به قصه ای مثل قصه حضرت مسیح مثلا تفوه میکنه یا باور پیدا میکنه. مصادیق خیلی متعددی در این آیات وجود داره، یعنی شأن نزول ها و مورد خیلی متعدده، از اصول اعتقادی و غیر اعتقادی هم بین اینها هست، البته غالب اینها در حوزه اصول اعتقادی. مجموعه این آیات 20 تا 30 40 تا آیه بر این محور و مدار میچرخد که کسی در اعتقاد و باور یا در سخن یا در کلام یا در نسبت دادن یا در اقدامهای دیگر بر ظنون اعتماد کرده، بر غیر علم تکیه کرده است، این محور این هاست. و این مجموعه آیات اینو میگه، این یک. مدار این آیات هم همون غیر علم است، چه حالا احتمال راجح باشه چه غیر راجح باشه، حالا بعضی شمول لفظی داره، بعضی هم اگه لفظی نباشه بالفهوا شمول داره، اینم از طرف دیگه. و نکته دیگر هم در این آیات اینه که همه این آیات ارجاع به یک امر عقلایی و ارتکازی میدن، یعنی چیز تعبدی پایه اینها نیست، همونی که در ارتکازه داره میگه که این که قبیح هست، میگه ملامت میکنه. این ملامتی که در این آیات آمده است یه ملامت تعبدیه نیست، ملامت مبتنی بر یک ارتکاز ثابت شده در بین عقلا و حکم عقل، که نباید زندگی اعتقادی و عملی و رفتاری خود را بر ظنون مبتنی بکنید، این فهم عقلاییه و داره مذمت میکنه. اینم از یک جهت. در میان این آیات البته سه چهار آیه هست که به صراحت قانون کلی را بیان کرده، که همون آیه 36 یونس و 28 نجمه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و و دیگری هم اون آیه ولا تقفر ما لیس لک بهی علم، که حالا این دو سه مورد به صراحت قانون کلی بیان کرده، بقیه به این صراحت نیست، ولی لا یبعد که بگیم در بقیه هم وقتی میگه که چرا شما اینجور عمل میکنید، معلوم میشه یه قانونی وجود داره پشت قصه و اون قانون هم قانون کلی است. منتها در این حال به این صراحت و اینها نیست که چه باشه، ممکنه اونجا شبهه کرد که نه این در اصول اعتقادیه فقط، اما اون دو سه مورد قانون کلی است که ملاحظه کردید. این مجموعه آیاتی که حالا اون روز ازش سریع عبور کردیم، گفتیم یه مرور تفصیلی تری به این آیات داشته باشیم، خالی از لطف نیست. و اما ادامه بحث قبل، گفتیم که این قاعده عقلایی و عقلی و ارتکازی این که شایسته نیست به ظنون اعتماد کرد در اعتقادات و رفتار و اخلاق و اعمال، این قانون و قاعده و آیات راده عن العمل بالظن در حجیت خبر واحد، در حجیت فتوا و در غالب این مواردی که ما دلیلی بر حجیت یه زن داریم، این آیات مورد تمسک قرار گرفته در مقابل اون ادله. حالا عمده بحث در خبر واحد آمده، ولی قاعده کلی است، شما هر جایی که ببینید شارع دلیلی اقامه کرده و شاهدی از شرع ما پیدا بکنیم برای حجیت یک امر زنی، هر جایی باشه، حالا چه خبر واحد باشه، چه اجماع باشه، چه سیره باشه، چه نمیدونم حجیت فتوا باشه، هر جایی در همه امارات، همین که دلیلی بر حجیت امار شما میبینید، فوری اونجا یه سوال پیش میاد. سوال همینه که آقا این دلیل داره میگه این حجته، ولی این که زنه، آیات راده عن العمل به زن و این نظن لا یغنی من الحق شیئا مقابل اینه، با این چیکار میکنیم؟ بلازم اینی که ما در حجیت فتوا داریم بحث میکنیم، در خبر واحد مفصل هم بحث شده و در هر حجیت زنی این سوال وجود داره. سوال مشترکه، این نیست که اختصاص فتوا داشته باشه، هر جایی این سوال وجود داره. عرض کردیم که 6-7 جواب در اینجا، 7-8 حالا یعنی شاید حدود مثلا 10 جواب به این داده شده که حالا ما 6-7 تای مهمش اینجا مرور میکنیم. بازم عرض میکنیم تفصیل بحث در خبر واحده و اینجا هم کم و بیش به این مسئله اشاره میشه. مثلا آقای خویی اشاره‌ای دارن، آقای حکیم اشاره‌ای دارن در تنقیح، در مستمسک، آقای حائری به نحوی در شرع عربشون اشاره‌ای دارن، در موسوعه در بحث تقلید یه مقدار مثلا اینها بیشتر اشاره شده، ولی تفصیلش در حجیت خبر واحده. عرض کردیم که اولین دلیل پاسخ به این اشکال فرمایش صاحب کفایه و مرحوم آخوند بود که ایشون خیلی ساده عبور کردن از بحث که جواز تقلید، ادله مجوزه تقلید، اینا مخصص آیات راده عن العمل به زنه. این جواب ایشون که تخصیص بود. این جواب ها را ملاحظه خواهید کرد، بعضی از این جواب ها نتیجهش تخصیصه، بعضیش تخصصه، بعضیش حکومته، بعضیش وروده. این جواب هایی که میگیم هر کدام یه حرفی میزنه، پاسخی میده که به این دلیل ادله جواز تقلید مقدم است بر این آیات راده عن العمل بالظن. منتها این تقدم بنابر بعضی از این جواب ها به نحو تخصیصه، مثل همین جواب مرحوم آخوند، بعضیش به نحو تخصصه، بعضیش به نحو وروده، بعضیش به نحو حکومته، که یکی از این چهار شکل داریم دیگه، تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر به یکی از این چهار نوع است، یا تخصیصه، یا تخصصه، یا وروده، یا حکومته. این جواب هم هر کدام که میخواد بگه این دلیل جواز تقلید بر آیات ناهی از عمل به زن غلبه داره، مقدمه است، یکی از این چهار حالت رو باید تبیین بکنه. حالا در کلام مرحوم آخوند نتیجه‌ای که میده همون تخصیصه، میگه چطور دارید اکرم العلماء، این عامه، یه دلیل اومده میگه لا تکرم العالم الفاسق، این خاص مخصصه. اینجا هم همینطوره، میگه دلیل گفته این نظنه لا یغنی من الحق شیئا، دنبال زنون نروید شما. یه قاعده عقلی و عقلایی است، شرع هم اینو تایید کرده، اما این تخصیص خورده به چی؟ یکی به ادله‌ای که میگه خبر واحد حجته، یکی هم به همین ادله در 15 گانه ای که میگه آقا تقلید جایزه، شما میتوانید به نظر مجتهد در رفتارهاتون عمل بکنید. میگه این ادله جواز تقلید، میگه این ظن خاص از اون عام قرآنی خارج شده. این یک دلیل. این جواب مرحوم آخوند. این جواب بعضی گفته بودن که این عمومات اینجا آبی از تخصیصه، ما یه عموماتی داریم که لحن و مفادی داره که نمیشه قید بهش زد، قید بردار نیست. عرض شود که و این ان الظن لا یغنی من الحق شیئا یا لا تقف ما لیس لک به علم، اینا یه نوع عمومیه که آبی از تخصیصه. این اشکالی بود که مرحوم آخوند شده بود و عرض شود که اونتا این اشکال خیلی قوی نیست، برای اینکه درسته که متابعت از زن در ارتکاز عقلایی و یا حکم عقلی هم وجود داره، شرع هم اون رو تایید کرده که دنبال زنون نروید، اما عرض شود که اینجور نیست که این ملاک تام می باشه که مزاحم و معارض نتواند پیدا بکنه. واقعا ممکنه در یه جاهایی عرض شود که به دلائل مزاحم و معارض عقل دیگه منع نکنه از این که دنبال زنی در جایی بره، ولذا چون اینجور نیست که این ملاک مزاحم و معارض نداشته باشه، معلوم نیست که آبی از تخصیص باشه، ولذا این یک جواب از این قصه است. اما جواب دیگه از این رای حل مرحوم آخوند این است که اگر طرق دیگری که بعد میگیم تمام نشد و نهایتاً کار به اینجا رسید، میشود این را قبول کرد، ولی این معلق بر اینه که جوابهای بعدی را ببینیم، چون ممکنه رای حل دیگری باشه که بگه اصلا آیه و قاعده ناهیه از عمل به زن یه جوری معنا میشه که اصلا مصداقش نیست این بحث حجیت خبر یا حجیت فتوا، حالا مصداقش نیست یا به نحو تخصص یا به نحو ورود یا به نحو حکومت. ولذا اگر اون ادله راه حل‌های بعدی تمام نشد، بله اون وقت می‌شود به این راه پناه آورد. ولی اگر واقعا یکی از اون حرفایی که بعد مرحوم نائینی، آقای خویی، آقای صدر، امام می‌زنند که میگن اصلا این آیات یه معنایی داره که این بحث حجیت فتوا اصلا مصداق اون نیست، حالا به نحو تخصص یا ورود یا حکومت، خب دیگه نوبت به این نمی‌رسه. ولذا این اگر هم فرمایش شما تمام باشه، این معلق بر اینه که ببینیم اون بحثای بعدی تمام میشه یا نمیشه. اینم این جواب دومه که این حرف درستیه، ما باید ببینیم اون حرفای بعدی، اون رای حلای بعدی که میگه اصلا آیه اینجا رو نمیگیره، حالا تخصصا یا ورودن یا حکومتا، خب دیگه اون وقت نوبت به تخصیص نمیرسه. تخصیص آخرین راه حلی است که اینجا میشه طی کرد. ولی اگه اون راه حلای بعدی بعضی تمام باشه، دیگه نوبت به این نمیرسه. ولی زای معلق میمونه این فرمایش ایشون. اینم این جواب دومه که حالا این حرف در جای خودش شاید درست باشه. جواب سومی که از مرحوم آخوند ممکنه کسی بدهد اینه که نه، اصلا نسبت بین ادله جواز تقلید و ادله ناهیه از عمل به زن، این دوتایی رو که دارید مقایسه میکنید، عمومات ناهیه از عمل به زن و ادله‌ای که میگه تقلید جایزه، نسبت این دوتا اگر عام و خاص مطلق باشه، فرمایش شما درسته. مستحضرید که قانون تخصیص و تغییر مال عام و خاص مطلقه. گفته اکرم العلماء، بعد خاص میگه لا تکرم العالم الفاسق. عالم فاسق با علما عام و خاص مطلق. اینجا عام و خاص مطلق نیست، اینجا عام و خاص من وجهه. نسبت بین دو دلیل عام و خاص من وجهه. عام و خاص من وجه مثل اینکه یه دلیل گفته اکرم العلماء، یکی دلیل گفته لا تکرم الفساق، نگفته عالم فاسق، گفته فاسق. خب عالم و فاسق بینشون من وجهه. اون وقت من وجه که شد، اون وقت تو ماده اجتماع در عالم فاسق اونجا تعارض میکنه. اینجا هم عموم من وجه نه عموم مطلق، و قاعده عموم من وجه هم در ماده اجتماع تعارضه. چطوری عموم من وجه در اینجا؟ برای اینکه این ادله میگه که عمل به ظنون نکن، ما لیس لک به علم را دنبال نکن. دلیل حجیت فتوا میگه فتوا حجته، ولی فتوا حجته همیشه که فتوا ظنی نیست. گاهی فتوا ظنیه، گاهی هم فتوا علم تولید میکنه. یه مواردیه که آدم وقتی فتوا رو میبینه یه جوری از تلقی میکنه که برای او علم و اطمینان پیدا میشه. مقصود از علم و اینها هم در اینجا همون علم عرفیه دیگه، که اطمینان هم را میگیره. اون وقت دلیل حجیت فتوا میگه که فتوا حجته، چه علم باشه چه زن باشه. این میاد میگه زن حجت نیست، زن حجت نیست. زن حالا ممکنه فتوا باشه، ممکنه غیر فتوا باشه. پس این دوتا شدن من وجه. این میگه فتوا حجته، چه زنی باشه چه علمی. اون میگه زن حجت نیست، چه فتوا باشه چه خبر واحد یا چیز دیگه باشه. اون وقت این دوتا شدن من وجه. کجا ماده افتراق این هاست؟ فتوای علمی این جداست، این طرف. و از این طرف هم زن غیر فتوایی، خبر واحد. این دوتا ماده افتراقه. ماده اجتماع کجاست؟ فتوای زنی، که غالب فتاوا هم اینطوره، فتاوای زنی، این ماده اجتماعه. اگر شما این تصویر رو آوردید دیگه، اون وقت کل اون فرمایش صاحب کفایه میره رو هوا. شما میگید که دلیل حجیت فتوا یا حجیت خبر واحد مقید و مخصصه، چون خاصه نسبت به او. ما اینجا نگاه کردیم دیدیم بین این دوتا من وجهه. من وجه که شد، اون وقت در فتوای زنی که غالب فتاوام هست، این دوتا عام تعارض و تساقط میکنه. نمیشه بگه این مخصصه یا اون چیه، اصلا داستان عوض میشه، فرمول دیگه میاد تو کار. اینم ممکنه توهم این مسئله بشه. جواب این اشکال سوم چیه؟ بله؟ خب حالا ادله اون رو میگیره، بعضی از ادله شامل اونم میشه. حالا یه چیزی تو ذهن شما هست ولی اونو نمیگید. ببینید قصه اینه، ما بارها گفته ایم که پاسخ این اینه. یک پاسخ اینه که بعضی از این ادله، حالا این اونیست که ظاهر کلامیشون هم اینه، بعضی از این ادله حجیت فتوا نه اصلا خاصه به همون موارد زنیه. بعضی از ادله خاص موارد ظنیه، اون وقت اون ادله میشه مخصص. این یک. حالا این خیلی مهم نیست، چون اگر اینو فقط بخوام بگیریم یا انقلاب نسبت و اینها مطرح میشه اینجا که خیلی نمیخوام وارد اون بشن. ولی نکته دوم مهم اینه که اون مورد فتوای علمی نادره، و النادر و کالمعدومه. اون اونقدر مواردش کمه که نمیشه دلیل حجیت فتوا رو حمله بر اون موارد علمی کرد. ولذا حکم خاص پیدا میکنه. توضیح مسئله این است که قانون اطلاق و تقیید یا عام و خاص دو جا جاری میشود، یکی اونجایی که نسبت این دلیل با اون نسبت انخص مطلقه، خب میگیم این خاصه اون عامه، این تقیید میزنه که این نرخ رایج و سکه رایج همه میدانیم که اکرم العالم لا تکرم العالم الفاسق، این خاص. اما همین قانون در یکی در مواردی از عموم خص منوج هم جاری میشه، علی رغم اینکه نسبت بین دو تا عام عموم منوج عام و خاص مطلق نیست، ولی یه مواردی از عموم خص منوج باز یکی بر دیگری مقدم میشه و مخصص میشه. کجا؟ اون جاهایی که یکی از دو عام اگر بخواهد در ماده اجتماع تعارض بکند، اختصاصش به موارد خاص و ماده افتراق، اختصاص عام به فرد بسیار نادره. در اینجا میگن قانون انخص منوج جاری نیست. قانون در بین عامین منوج اینه که در ماده اجتماع تساقط بکنه. دوتای عامه تو ماده افتراق کار خودشونو میکنن، تو ماده اجتماع هر دو بی خاصیت میشن. این گفته اکرم العلماء، اون گفته لا تکرم الفساق. اکرم العلماء میمونه فقط برای کجا؟ عالمای عادل. لا تکرم الفساق هم میمونه برای فاسقهای جاهل. اما در عالم فاسق هر دو بی خاصیت میشن. این قانون عام منوج. اما یه وقتی و مواردی ما میبینیم که دوتا عام منوج مثل هم نیستن، یکی از اینا اگر بخواد در ماده اجتماع ساقط بشه، اختصاص به ماده افتراق پیدا میکنه دیگه. ماده افتراق یکی از اینا اونقدر کمه که دیگه اصلا این مستهجن میشه که اینو اختصاص به ماده افتراق بدیم. این جور موارد میگه آقا این عام این طرفی که اگر بخوایم اختصاصش بدیم به ماده افتراق استهجان پیدا میشه، چون ماده افتراق خیلی کم و ناچیزه. اینجا میگن علی رغم اینکه به ظاهر این دوتا منوجه، عام این عام را مخصص قرار بده. اینجا هم همینطوره. ادله حجیت خبر واحد یا حجیت فتوا، ولو به ظاهر بعضیشون با دلیل ناحیه از عمل به زن اینا منوجه، ولی اگه بخوایم این دلیل حجیت فتوا یا خبر را اختصاص بدیم به اونجایی که علم تولید میکنه، این خیلی کمه، این مستهجنه، این شایسته نیست که ما این دلیل را اختصاص بدیم به ماده افترا، ولی ضابط بگیم این مقید اونه، در حالی که اون دلیل ناحیه از عمل به زن هیچ مانعی نداره به غیر موارد خبر یا فتوا اختصاصش بدیم، از اون طرف خیلی مشکلی نیست، استهجان پیدا نمیکنه. ولی این طرف را اگر بخوایم از ماده اجتماع ساقطش بکنیم، استهجان پیدا میشه. ولذا میگیم که علی رغم این که اینجا بین اینها منوج هست، ولی این رو بر اون مقدم بده. این بارها ما این رو گفتیم و از مسائل روشن هم هست. تو کتاب طهارت و بعضی از ابواب فقهی زیاد ما این عامین منوجی داریم که قانون عام منوج درش جاری نمیشه، بلکه یکی بر دیگری مقدم میشه و میگیم این مخصص اونه و ماده اجتماع را میدیم به این طرف تا استهجان نداشته باشه، از اون عام میاریم بیرون و میدیم به این. این قانون عقلاییه، اینجا هم اینطوره، این اشکال هم به صاحب کفایه وارد نیست. بنابراین نه اشکال اول به صاحب کفایه وارده، نه اشکال سوم. بله اون اشکال دوم اینه که مانعی نداره این که بشه مخصص اون، منتها این در صورتی است که ما راه حل‌های بعدی که ریشه ای تر مسئله را حل میکنه نداشته باشیم. چون راه حل‌های بعدی میگه آقا حجیت فتوا اصلا تخصصاً یا به نحو ورود یا به نحو حکومت اصلا داخل در این عمومات نیست، اگه اونا باشه دیگه نوبت به تخصیص نمیرسه. همون فقط نکته دوم اینجا به صاحب کفایه میشه عرض کرد، والا اون جواب اول و سوم قابل پاسخه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.